درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شما هستم با تحلیل یا بررسی سخنرانی دونالد ترامپ در شهر میلواکی در گرد همایی ملی حزب جمهوری خواه که در شهر میلواکی ایالت ویسکانسین برگزار شد دو روز پیش، و سخنان جالبی دونالد ترامپ اونجا بیان کرد و به نظر من خوبه که این یه بار دیگه با هم ببینیم که چی گفت ترامپ اونجا، چون به احتمال خیلی زیاد ترامپ رئیس جمهور میشه و تازه از یک ترور نافرجام هم جان سالم در برد و واقعا شانسی یا آن سرشو برگردوند و تیر به مغزش نرفت. و خودش هم در ابتدای این سخنرانی اشاره کرد به این موضوع. جالبه که دونالد ترامپ که واقعا از مرگ حتمی جان سالم در برده بود اومد روی صحنه و خیلی قوی ظاهر شد، یعنی بدون اینکه بخواد گریه کنه و لوس بازی در بیاره و مثلا میگه آی من اینجوری شدم و خود، بدون این حرفا اومد و حدود 12 دقیقه اول سخنرانیش راجع به این اتفاق بود که گفت من فقط یه بار راجع به این صحبت میکنم، و تقریبا همون چیزی که در فیلم ها دیده شد رو توضیح داد که چی شد و اینا چجوری از صحنه خارج شد و یادی کرد از قربانیان این حادثه. میدونی یک نفر کشته شد در این حادثه و دو نفر هم زخمی شدن، یه مقدار زیادی هم پول جمع شده که گفت اینجور که دونالد ترامپ توی این سخنرانی گفت حدود 6-7 میلیون دلار هم پول جمع شده که بدن به اون خانواده ها. و اول سخنرانی رو شروع کرد با این صحنه، این صحنه که الان میبینید اینجا، توضیح داد راجع به این آقای، یه اسم سختی هم داره، کوری کامپریتور، که ایشون آتش نشان بوده، آتش نشان، جزء آتش نشانان بوده، برای همینم لباس آتش نشانی ایشون رو دادن. در آخرین لحظه ایشون میاد خودش رو سپر بلای خانوادهش و دخترش میکنه و تیر به سرش برخورد میکنه و کشته میشه، و برای همینم این لباس رو اینجا گذاشتم و دونالد ترامپ ازش یاد کرد و گفت چه مرد بزرگی بوده که همچین فداکاری کرده، و بعدم سخنرانیشو شروع کرد، در حقیقت سخنرانی اصلیش رو شروع کرد. خواستم فقط این صحنه رو ببینین. به نظر من این حرکت دونالد ترامپ جالب بود. یه موردی هم هست راجع به این آقای کوری، و اون اینه که ببینید این تیری که به ایشون، به سر ایشون برخورد کرد و باعث از بین رفتن ایشون شده، معمولا این تیرها رو میشه معمولا در میارن از بدن و میگن که خب این تیر از چه اسلحه‌ای خارج شده، از یعنی چه از چه جور اسلحه‌ای میتونه خارج شده باشه. حتی این تیرها روش معمولا این مرمی‌ها روش شماره داره، حالا بعدن که با شهرام سبزواری برنامه داشتیم من ازش میپرسم، معمولا روش شماره‌ای داره که از روی شماره میشه دقیقاً مشخص کرد که این تیر به کی فروخته شده و از کدوم اسلحه شلیک شده. و راجع به این تالا هیچ تحقیقاتی نشده. به نظر من این تحقیقات، یعنی مشخص شدن اینکه این تیر دقیقا از کدوم اسلحه خارج شده، خیلی از شبهات رو برطرف میکنه. راجع به این شبهاتی که میگن که اصلا شاید تیرانداز اصلی این پسر 20 ساله نبوده، کس دیگه ای بوده، از جای دیگه ای تیراندازی شده، این شبهات رو میتونه برطرف بکنه به اصطلاح تحقیقات بیشتر راجع به این تیری که از بدن این آقای کوری در اومده. خب بریم به سراغ سخنانی که دونالد ترامپ در این سخنرانی مهم بیان کرد. من حدود 23-24 تا تیکه از صحبت‌های سخنرانی، نسبتاً طولانی هم داشت، دونالد ترامپ 1.5 ساعت سخنرانی کرد و من یه 23-24 تیکه رو که به نظر مهم بود رو در آوردم، که یه تیکه هم راجع به ایران هست و در ادامه برنامه بهش میرسیم و اینا رو دونه دونه پخش میکنم و بعد راجبش صحبت میکنیم. این حالا اولین قسمتش رو بشنوید.
Our resolve is unbroken and our purpose is unchanged to deliver a government that serves the American people better than ever before. Nothing will stop me in this mission because our vision is righteous and our cause is pure. No matter what obstacle comes our way, we will not break, we will not bend.
گفت هر مانعی که جلوی من بذارن، جلوی ما بذارن، ما به راهمون ادامه میدیم و خمم نمیشیم و با قدرت ادامه میدیم به اهدافمون میرسیم، چون اهدافمون اهداف خالص و درستیه که حالا در ادامه سخنرانی راجعش صحبت میکنه. ولی اینکه این با قدرت بعد از این تئوری داره میگه که هیچی جلوی ما رو نمیگیره، ما کارمون نمیکنیم، نشون از به قول معروف عزم جزمیه که داره، تصمیم قطعی که داره برای اینکه کارهایی که میگه رو انجام بده. و دونالد ترامپ در دوره قبلی هم تقریبا بیشتر قولهایی که داده بود رو انجام داد، برخلاف بیشتر رئیس جمهورهای قبلی آمریکا. قولهای تبلیغاتی که میدن معمولا انجام نمیشه همش، ولی دونالد ترامپ مثلا خیلی معروفه. ایم آقای اوباما قبل از ریاست جمهوریش گفتش که من بیام این زندان گوانتانامو رو میبندم، در صورتی که نکردیم کار تا آخر که توی آفیس تو این کاخ سفید بود، زندان گوانتانامو هم سر جاش بود، هنوزم هست. و مثلا یه مثال دارم میزنم، ولی دونالد ترامپ تقریبا بیشتر چیزایی که گفت انجام میدم رو انجام داد. بریم به سراغ صحبت بعدیش.
And very news, as you probably just read, on Monday a major ruling was handed down from a highly respected federal judge in Florida, Eileen Cannon, finding that the prosecutor and the fake documents case against me were totally unconstitutional, and the entire case was thrown out of court.
اینجا دونالد ترامپ اشاره کرد به اون پرونده قضایی که براش درست کرده بودن، حالا به غیر از اون چیزای مسخره‌ای که راجع به رابطه جنسی داشتن با یه خانم دیگه‌ای بود، به غیر از اونها یه کیس خیلی مهمی که درست کرده بودن راجع بهش این بود که این مدارک کلاسیفاید یا سری دولت آمریکا رو به خودش آورده خونه‌اش تو فلوریدا ریختن و اونم FBI ریخت و دستگیرش کردن، گرفتنش. و خیلی ها موقع میگفتن به خاطر این کارش تموم شد دیگه، دونالد ترامپ دیگه حتی نمیتونه بیاد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. حتی من دوستی رو میشناسم که الانم جزء طرفداران دونالد ترامپ هست، در رسانه هم دیده میشه، یادم به خود من گفتش که دیگه دونالد ترامپ شانسی نداره برای اینکه بخواد شرکت کنه در انتخابات. و خودش هم خیلی به قول معروف تقبیح کرد این کار دونالد ترامپ، که این کار غلطی بود و خلاف کرد و اشتباه کرد. مطمئن نیستم تو رسانه هم گفت یا نه، ولی خودم یادم به من گفت. و الان حالا به هر حال نظرشون عوض شده و طرفدار دونالد ترامپ شدن. اما این کیس شکست خورد، یعنی قاضی دادگاه رأی داد که وارد نیست این اتهام و دونالد ترامپ بخشه شد. و دونالد ترامپ اینجا اشاره کرد به این موضوع مهمی بود و به هر حال این رو هم رد کرد دونالد ترامپ. یعنی به قول یکی از دوستان که باهاش صحبت میکردم، دونالد ترامپ ترورهای زیادی رو گذرونده، حالا این ترور فیزیکی بود، ولی ترور اقتصادی شد، ترور اخلاقی و شخصیتی شد، ترور سیاسی شد به وسیله این رسانه ها، ولی از همه اینا جون سالم به در برد. بریم سراغ صحبت بعدیش.
I'm here tonight to lay out a vision for the whole nation, to every citizen, whether you're a young or old man or woman, Democrat, Republican or independent, black or white, Asian or Hispanic, I extend to you a hand of loyalty and of friendship. Together we will lead America to new heights of greatness like the world has never seen before. We were right there in the first term. We got hit with COVID. We did a great job. Nobody knew what it was.
اینجا دونالد ترامپ گفتش که من دست دوستی دراز میکنم به طرف همه، زن، مرد، آسیایی، هیسپانیک یا اسپانیش یا سیاه، سفید، همه، جوون و پیر، که بیایم با همدیگه کشورمون بسازیم. ما دو مرتبه کشور بزرگی رو میتونیم به قله ها برسیم. و بدون هیچ کینه و عقده ای خیلی قشنگ اومد از همه دعوت کرد که ازش حمایت بکنن برای اینکه کشورشون رو پیشرفت بده، برای اینکه به پیشرفت کشورشون کمک کنن. به نظر من این صحبتش خیلی تاثیرگذار بود و مخصوصا بعد از این همه اتفاقاتی که افتاد مهم بود که این صحبت رو بیان میشه و بدون اینکه هیچ هی مثلا دائما میگفتن که اینم دونالد ترامپ هیترد داره، تنفر رو ایجاد میکنه بین مردم. اصلا تو این سخنرانی هاش مخصوصا توی این سخنرانی هیچ اثری شما از آثار اون تنفر پراکنی نمیبینی، نفرت پراکنی و اینا نیست. به هر حال این هم یه سندی بود که خواستم براتون پخش بکنم و ببینید که چی گفت. به هر حال این صحبت ها، این برنامه ها میمونه در تاریخ و بعدن مردم، آیندگان، بچه هایی که الان 14-15 سالشونه، بعدن میان این ویدیوها رو میبینن و خودشون قضاوت خواهند کرد که چه اتفاقی افتاد. بریم به سراغ صحبت بعدی دونالد ترامپ.
But to achieve this future, we must first rescue our nation from failed and even incompetent leadership. We have totally incompetent leadership. This will be the most important election in the history of our country. Under the current administration, we are indeed a nation in decline. We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families, and crushing, just simply crushing our people like never before. They've never seen anything like it.
یه آینده درخشانی رو ترسیم کرد و گفت برای اینکه به این آینده درخشان برسیم باید اول این دولت تموم بشه، این دولت فعلی که داغون کرده آمریکا رو، این همه تورمی که بی سابقه است در آمریکا رو به وجود آورده، بعد اول این تموم بشه تا ما بتونیم به اون به آینده درخشان برسیم. راجع به این صحبت کرد و یک همدلی در، یعنی قصد داره یک همدلی در بین مردم آمریکا ایجاد بکنه برای اینکه از این شرایط بحرانی که الان کشور درش قرار گرفته رها بشن و خلاص بشن و به طرف اون آینده درخشانی که ترامپ میگه برن. بریم به سراغ صحبت بعدی.
Then there's an international crisis the likes of which the world has seldom been part of. Nobody can believe what's happening. War is now raging in Europe, in the Middle East. A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines, and all of Asia, and our planet is teetering on the edge of World War III.
خب گفت به غیر از این که در داخل آمریکا انقدر ما بحران داریم، در بحران‌های جهانی و بین‌المللی هم داریم. از اروپا به جنگ اوکراین اشاره کرد تا مسئله تایوان و چین رو گفت، تا فیلیپین و اینا، همه جا بحران جنگ هست. در خود خاورمیانه رو اشاره کرد که همه جا داره جنگ میشه و گفتش که ما باید به این بحران ها هم پایان بدیم. یعنی دلیل این که باید از این دولت فعلی بگذریم، یکی دیگه شب اینه که از این به این بحران های بین المللی هم پایان داده بشه، که اتفاقا راجع به این موضوع در ادامه بیشتر صحبت میکنه و باز میکنه این مسئله رو. بریم سراغ صحبت بعدی.
Taxes even further. We gave you the largest tax cut. We'll do it more. You know, people don't realize I brought taxes way down, way, way down, and yet we took in more revenues the following year than we did when the tax rate was much higher. Most people said, how did you do that? Because it was incentive. Everybody was coming to the country. They were bringing back billions and billions of dollars into our country. The companies made it impossible to bring it back. The tax rate was too high and the legal complications were far too great.
و در آخر اون صحبت قبلیش گفتش که جهان داره میره به طرف جنگ جهانی سوم و بخاطر این در اشاره ادامه اون بحران، ترسیم بحران بین المللی، گفتش که جهان داره میره به طرف جنگ جهانی سوم که از قلم افتاد. و بعد تو این صحبتی که الان پخش شد گفتش که من مالیات ها رو در اون دوره قبلی کم کردم، از همه دولت های قبلی بیشتر مالیات ها رو کات، یعنی بریدم، کم کردم مالیات های مردم رو. و با این که مالیات ها رو کم کردم ولی درآمد دولت رو بردم بالا از طریق کمپانی ها و شرکت های بزرگ. و یه سری قوانین رو تغییر دادم، تونستم مالیات بیشتری در حقیقت از اونها بگیرم، یا جور دیگه دولت از اونها درآمد داشته باشه ولی مالیات های مردم رو کم کردیم، که خب این خبر خوبیه برای به صراح اون قشر زحمتکش و کاری مردم آمریکا، قشر متوسط بهش میگن که اکثریت جامعه هستن، خبر خوبی براشون که مالیات ها رو کم قراره کمتر بشه. برخلاف تمام تبلیغاتی که ضد ترامپ شده و میشه، این چشماندازی که ترامپ داره نشون میده چشمانداز خیلی قشنگیه. حالا ببینیم که چی کار میکنه و چه پیش میاد، آینده نشون خواهد داد. که به نظر من تو 4 سال قبلی خب خیلی از چیزهایی که گفت درست در اومد و این تورمی که خیلی توی این سخنرانی بهش اشاره میکنه واقعا نبود تو 4 سال که ترامپ بود. میتونم بگم حتی بعضی از چیزها هم قیمتاش کمتر شد، مثلا همین کمپانی های تلفن هزینه‌هاشون رو آوردن پایین تر. یعنی من قشنگ یادمه که مثلا این صورت حسابای تلفن کمتر شد در دوره ترامپ به خاطر یه سری قوانینی که عوض شد. به هر حال ببینید، این کورپوریشن ها و کمپانی ها نیاز هستش که رگولیت بشن، نیاز هستش که بهشون نظارت بشه به کارشون و اختیاراتشون کم بشه. اتفاقی که داره تو آمریکا میفته اینه که این کمپانی ها چون خیلی کورپوریشن های بزرگی هستن میان و یه سری وکیل رو استخدام میکنن، گروه های همین لابیست ها رو به قول مرحوم کسایی که لابی میکنن رو استخدام میکنن، لابیست های حرفه‌ای با حقوق های خیلی بالا، با تحصیلات بالا و خیلی ادبیات قشنگ و شیک و اینا بلند میشن میرن سراغ قانونگذاران که سناتورها و کانگرسمن ها باشن و اونجا اونها رو قانع میکنن یا حالا قول و قرارهایی باشون میذارن که قوانینی به نفع این کورپوریشن ها و در حقیقت به ضرر مردم اونجا تصویب بشه و تصویب میشه. خیلی از قوانینی که تو آمریکا تصویب میشه اینجوری تصویب میشه، از طریق، یعنی در حقیقت کورپوریشن ها خواستشون از طریق این لابیستا به گوش این کانگرسمن ها و سناتور ها میرسونن، کانگرسمن یعنی نماینده های مجلس و سناتور ها میرسونن و اونا هم اجرا میکنن. حالا چرا اونا اجرا میکنن؟ برای اینکه اکثر این نماینده های مجلس و سناتور ها با پول همون کورپوریشن ها، با به اصطلاح دونیشن یا کمک های مالی که از طرف همون کورپوریشن ها بهشون رسیده وارد این مجلس و مجلس سنا شدن و میدونن که اگر به حرف این لابیستا گوش ندن دفعه بعد این کمک ها نمیاد و این صندلی رو از دست میدن، صندلی قدرت رو از دست میدن. در حقیقت درآمد سناتور یا نماینده مجلس فقط حقوقی که از دولت میگیره نیست، از اینجور درآمدهای پشت پرده ای هم دارن که البته پوشش های قانونی براش درست کردن، که چون اینا مثلا در قانون غیر قانونیه که مثلا پول بگیرن از یک کورپوریشنی، ولی یه سری سوراخ های قانونی درست کردن که اینا رو قانونا این پول ها رو بهشون میرسونن در قالب کمک به مثلا حزبشون یا کمپین نمیدونم تبلیغاتیشون اینجور چیزا، و به هر حال یا امتیازاتی که جور دیگه ای بهشون مستقیم پول بهشون نمیدن، مثلا یه جور امتیاز بهشون میدن که از اون امتیاز میتونن پول در بیارن. حالا وارد این بحث میشم و خلاصه حالا الان صحبت از اینه که اینها رو این تکسر کنم بریم سراغ صحبت بعدی.
Illegal immigration crisis by closing our border and finishing the wall, most of which I've already built. On the wall, we were dealing with a very difficult Congress, and I said, oh, that's okay, we won't go to Congress. I call it an invasion. We gave our military almost $800 billion. I said, I'm going to take a little of that money because this is an invasion, and we built, most of the wall is already built, and we built it through using the funds because what's better than that? We have to stop the invasion.
این شاید یکی از بامزه ترین قسمت های سخنان دونالد ترامپ بود راجع به تکمیل اون دیواری که بین آمریکا و مکزیک قراره بکشن صحبت کرد و گفتش که این دیواری که من بیشترش رو کشیدم رو تموم خواهم کرد. و قبلا رفتیم به کنگره یا مجلس و اونا خیلی سخت گرفتن، گفتن نه نمیشه مثلا ما بودجه این دیوار رو بدیم. من میگم اب نداره، ما از اون 800 میلیارد دلاری که بابت دفاع از آمریکا بودجه وزارت دفاع پنتاگون از اون کم میکنیم، یه قسمت از اون رو برمیداریم و باش میریم این دیوار رو تمام میکنیم. چرا؟ چون الان کشور ما داره اشغال میشه دیگه، از اینکه بدتر نیستش که ما باید دفاع کنیم از آمریکا، کشورمون داره اشغال میشه. حالا یه مطلبی رو لازم بهتون بگم. ببینید، از مرز مکزیک که تقریبا تنها مرز خاکی آمریکا، یه مرز در شمال کانادا است که قول کانادا تقریبا مثل خود آمریکاست، ولی مکزیک یه کشور تقریبا جهان سومیه و مرزهای بازی داره. فقط مکزیکی‌ها نیستن که از اون مرز دارن وارد آمریکا میشن، تقریبا میتونم به شما بگم از همه دنیا آدم خودشون رو به مکزیک میرسونن و از طریق این مرزهایی همجور را میفتن دست در دسته‌های بزرگ، در دسته‌های چند هزار نفری وارد آمریکا میشن و خب مسلماً اون پلیس مرزی نمیتونه از پس همه اینا بر بیاد. حتی اگه اون کسانی هم که دستگیر میشن و در دسته‌های بزرگ میبرشون توی سری کمپ و نمیتونن اونا رو تو اون کمپا نگه دارن، میان میگن که خب مثلا یه کیسی برشون درست میکنن و میگن که خیلی خب شما برین مثلا بعد 6 ماه دادگاهتون تشکیل میشه اینا. خلاصه اینا اینجوری وارد آمریکا میشن. حالا کیا دوست دارن که اینا بیان؟ یه سری باز دو مرتبه کمپانی هستن که این به اصطلاح مهاجرین غیرقانونی رو هیچ حقوقی ندارن، اینا رو خیلی راحت میشه با حقوق یک نصف یا یک سوم استخدام کرد که بیان کارهای کارگری، کارهای بدنی سخت هم انجام بدن. اکثرا یه همچین اتفاقی براشون میفته. حالا لای اینا یا علمه مجرمین خطرناک هم وارد میشن که ترامپ به اونا هم اشاره کرد که واقعیت داره این مجرمین خطرناک، گنگ های خیلی خطرناکی وارد شدن، گنگ های خلافکاری وارد مثل MS-13 اومدن که خیلی خطرناک، MS-13 اسمش هست، وارد شدن و مشکلات زیادی رو برای نیروهای امنیتی آمریکا درست کردن. به هر حال دولت آمریکا باید هزینه زیادی رو متقبل بشه، چه برای دستگیری اینا، حتی برای نگهداری اینا در زندان دردسرهای زیادی درست شده. ولی خب گفتم یه سری کورپوریشن و کمپانی، وقتی که من میگم کمپانی، ببینید مثلا تمام محصولات کشاورزی آمریکا رو کشاورزان معمولی تهیه نمی‌کنن، یه سری شرکت هستن مثل سیسکو که اینها مزرعه های خیلی خیلی بزرگ دارن، مزرعه های چند هزار هکتاری دارن که میتونن مثلا ذرت دنیا رو تامین کنن در این حد، یا برنج دنیا رو تامین کنن، یا گند، یا مثلا بخش زیادی از تولید گندم دنیا رو اینا در آمریکا دارن، برای همینی که مقداری اصلا میریزن تو دریا حتی از تولیداتشون برای اینکه قیمت رو کنترل کنن. و به هر حال این کمپانی ها به نفعشونه که از اون کارگرای ارزون استفاده بکنن. پس کشیدن دیوار و جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی یه جورایی به ضرر اونها هم تموم میشه و اینها از طریق همون باز لابی ها و اینا تو کنگره اعمال نفوذ و از طریق رسانه ها هم با اونها هستن. رسانه ها هم تبلیغات زیادی میکنن که این کار هم نجات پرستی، اینا فاشیستن از این حرفا. و یه جوری این داستان جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی رو تقلیل میدم به مسئله نجات پرستی، تقلیل میدم به مسئله خود برتربینی از این صحبت ها، یا مسئله نجادی و فاشیستی از این حرف ها. و میگن که یعنی با این برچسب اون کار رو بی‌اعتبار میکنن. و به هر حال حالا ترامپ گفتش که نه، ما میریم این دیوار رو میسازیم و پولش هم از پنتاگون برمیداریم، از اون 800 میلیارد دلاری که به وزارت دفاع میدیم ما میخوام از آمریکا دفاع بکنیم و از اون پول استفاده میکنیم تا این دیوار رو تمام کنیم.
I will end every single international crisis that the current administration has created, including the horrible war with Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president, and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president. Iran.
اینو ادامه‌ش رو بعداً انجام بعدش بعداً گوش می‌دیم. راجبه اینکه گفتش که من تمام این بحران‌های بین‌المللی رو تموم می‌کنم، مثل بحران جنگ روسیه. جنگ روسیه با اوکراین اگه من بودم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد و اینا رو من همه رو تموم می‌کنم. و واقعا من فکر می‌کنم تمام بکنه. یعنی همون موقع هم که بایدن توی کاخ سفید بودم، ابتدای تقریبا دوره بایدن، یعنی نمیدونم حالا اگه یادتون باشه من اون موقع ها میگفتم که توی این 4 سال دونالد ترامپ هیچ جنگی تو دنیا به وجود نیومد. البته فقط من نمیدونم، خیلی کسای دیگه هم میگفتن. و بلافاصله بعد از اینکه دونالد ترامپ رفت از کاخ سفید بیرون، دو مرتبه جنگ ها شروع شد. چرا؟ چون جنگ معنویت زیادی داره، بیشترین درآمد و سود رو جنگ داره. ببینید بلافاصله بعد از اینکه جنگ اوکراین شروع شد، قیمت بنزین 2 برابر شد، قیمت تمام مواد غذایی زیاد شد، به بهونه اینکه اوکراین مثلا تولید کننده گندمه. و وقتی قیمت گندم میره بالا، تمام مواد غذایی، قیمت گوشت هم میره بالا، قیمت تمام میوه ها میره بالا. وقتی قیمت سوخت میره بالا، قیمت همه چی میره بالا. و اینجوری در حقیقت اون کمپانی های تولید کننده اینجور چیزا، چه انرژی چه مواد غذایی، اونها سود کردن. یعنی اونها تونستن سود بیشتری دریافت بگیرن، پول بیشتری دست مردم بگیرن بابت همون موادی که داشتن تولید میکردن. ببینید وقتی که جنگ اوکراین و روسیه شکل گرفت، نه تولید انرژی کم شد، نه مصرفش بیشتر شد. هم مصرف هم تولید تقریبا همونقدر بود، ولی جنگ روانی، جنگ اونم تو اروپا، باعث شد که مردم بپذیرن که آقا خیلی خوبه، چون جنگه قیمت بنزین بعد مثلا تو آلمان یا تو فرانسه بعد الان به جای لیتری 1 یورو باید 2 یورو بدیم، 2 برابر یا 60-70% گرونتر باید پول بدیم. و این پول بیشتر، اون 60-70% یا 100% اضافه قیمت، میره تو جیب همون کمپانی های، میره تو جیب بی پی، میره تو جیب شل، توتال، اینجوری کمپانی ها. و این کمپانی ها، اینم بهتون بگم که الان یه ترمی، یه اصطلاحی درست شده به اسم گلوبالیست. ببینید این شرکت ها یا این گلوبالیست ها یه سری آدم هن پشت نشستن زیر این اسما قایم شدن، چند تا خانواده هن صاحب اینا هستن. یعنی این بریتیش پترولیوم یا بی پی یا شل یا توتال، اینا صاحب دارن. بیشترین شر یا بیشترین سهام این شرکت ها، درسته توی بورس و اینا هم هستن، ولی مثلا 80%ش مال چند تا خانواده است و اونا هستن که تصمیم گیرن. اون سهامدارانی که تو بورس سهام دارن که تصمیم گیر نیستن، که اون خانواده ها هستن که تصمیم گیرن. اونا هستن که تصمیم میگیرن که الان ما اینجا مثلا بریم این پالایشگاه رو بزنیم یا نزنیم، یا قیمتمون رو ببریم بالا یا بیاریم پایین. و اینها انقدر پول دارن و قدرت دارن از طریق همون لابیستا و اینا توی دولت ها نفوذ دارن، تو همه جای دنیا اینجوری، کل اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، همه جای اینجوریه. یعنی این به اصطلاح دموکراسی غرب، این ضعف بزرگشه که به این راحتی اینا میتونن وارد جریان تصمیم گیری دولت ها بشن. بعد هم میگن اینا انتخاب مردم بوده دیگه، ما خودتون انتخاب کردین. مثلا این جمهوری اسلامی که میاد میگه که این نماینده های مجلس انتخاب مردمن، نمیدونم رئیس جمهور رو مردم انتخاب کردن. حالا اونجا خیلی ناشیانه اومدن شورای نگهبان درست کردن، اینجا یه جور دیگه ای اون اعمال میشه. یعنی اینکه کمپانی‌ها یه جور دیگه این آدما رو انتخاب میکنن و توی این مراکز قدرت و تصمیم گیری قرار میدن. و از اونجا هم دیگه خود دولت‌ها وقتی رئیس جمهور رو میتونن زیر نظر داشته باشن، وقتی دیگه تمام وزارتخونه‌هاش هم دارن، دستشون دارن و از طریق هم رئیس جمهور، و مثلا حتی سرویس‌های امنیتی رو هم به خدمت میگیرن. مثلا شما فرض کنید که شنیدین از من که زمانی که 1979 یا 1357 در ایران انقلاب میشه به اصطلاح، و الان دیگه مدارک و اینا در اومده که آقا این انقلاب توسط سرویس های امنیتی به خصوص CIA در رأسش کمک کرد که این ادامه بده. و توجیهش هم اینه که آقا شاه مثلا ما قیمت نفت رو گرون کرد، اینجا مثلا مردم آمریکا تحت فشار بودن، ما می‌خواستیم شاه بزنیم. آقا شاه بزنیم که کیو بدیم اینجا؟ خمینی رو بیاریم، یعنی یه آخوند عقب‌مونده رو بیاریم که ایران مزمحل بکنه، از بین ببره. چرا؟ چون نمیشه بریم یقه این کمپانی نفتی رو بگیریم بگیم آقا کمتر سود کن. نفت رو به صورت بشکه‌ای می‌خرن، اون موقع مثلا بشکه 11 دلار داشتن نفت رو می‌خریدن، اینجا قیمت مثلا بنزین رو بردن بالا به خاطر اینکه نفت مثلا از بشکه 3 دلار شد 11 دلار. ولی نمیگن که از این یه بشکه نفت که به صورت گالونی و لیتری دارن محصولاتش رو می‌فروشن به مردم، چقدر بنزین تهیه میشه، چقدر گازوئیل تهیه میشه. یعنی یه بشکه نفت خیلی سود بیشتری داره برای از اون قیمتی که همین الان مثلا 60 دلار بشکه نفت هست و قیمت مثلا گازوئیل اینجا تو آمریکا گالونی حدود 4 دلاره، قیمت بنزین هم همین حدود 3 دلار خورده 4 دلار، جایی مختلف تو کالیفرنیا که گرون‌تره تو 5 6 دلار هست، تو این قسمت مثلا ویرجینیا اینا ارزان‌تره. خب هر یه بشکه نفت حدود 20 گالون بنزین میده، 10 گالون هم گازوئیل میده، به علاوه محصولات پتروشیمی که اونها رو بعضیشو کیلویی میفروشن، گرمی حتی بعضیشو میفروشن. یعنی وقتی ما میگیم نفت، فقط این بنزین و گازوئیل نیستش که ازش تهیه میشه. شما وقتی سوار ماشین میشی بیشتر اون از اون جلوی داشبورد بگه تمام چیزایی که دست میاد، تمام اون کاوشوها، تمام اون لاستیکها، همه اینا رو با نفت دارن درست میکنن. یعنی میخوام میگم که ارزش یه بشکه نفت خیلی بیشتر از نفت، سود کمپانیای نفتی سر به فلک میزنه. و اینا رو شما ببینید، مثلا روزی 20 میلیون بشکه نفت داره تجارت میشه تو دنیا و وارد این پالشگاه ها میشه و سودی که کمپانی نفتی میبرن خیلی زیاده و هیچ نظارتی روی اینا نیست. یعنی شما برو تو همین آمریکا، دوستانمون دعوت میکنم، دوستانی که در آمریکا هستن، برن در بیارن ببینن مثلا کمپانی بریتیش پترولیوم یا شل چقدر مالیات پرداخت، چقدر سود میکنه در آمریکا هر سال و چقدر مالیات پرداخت میکنه. اینا تریلیون ها دلاره که میشه جلوش گرفت. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. و راجع به این بحران بحرانهای بین المللی صحبت کرد ترامپ که رسید به ایران. بقیش بشنویم.
I will end every single international crisis that the current administration has created, including the horrible war with Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president, and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president. Iran was broke. Iran had no money. Now Iran has $250 billion. They made it all over the last 2.5 years. They were broke. I watched the other day on a show called Deface the Nation. Has anyone seen it?
یه مطلب خیلی جالب بود. بعد از اون که قسمت روسیه رد شد، گفتش که این جنگی که بین با اسرائیل شروع شد، که از حمله به اسرائیل شروع شد، خیلی مستقیم اونو نتیجه قدرت ایران دوست. گفتش که ببین ایران ورشکست شده بود وقتی من داشتم از کاخ سفید میرفتم بیرون، ولی الان تو این 2 سال نیم گذشته 250 میلیارد دلار پول درآورده. میدید انقدر این مسئولان نظام مقدس میان کاسه ندامت غریب همه دستشون میگیرن که آی نداریم و بی پولیم و بودجه نداریم و اینا. 250 میلیارد دلار درآمد داشتن تو این 2 سال نیم گذشته. چی شده؟ چرا دلار اینقدر قیمتش رفت بالا، رسید به 50,000 تومان، 70 تا نزدیک 70,000 تومان هم رفت بالا حتی؟ خب چی شد؟ این 250 میلیارد دلار کجا رفت؟ اینا رو خود مسئولان جمهوری اسلامی نمیگن، یه دفعه تو حرفای دونالد ترامپ در میاد و گفتش که اگه من بودم هیچ وقت به اینجا نمیرسید. حالا در ادامه توضیح میده که چرا هیچ وقت به اینجا نمیرسید و جمهوری اسلامی مجبور میشد که پای میز مذاکره یه مذاکره درست حسابی با دولت آمریکا بشینه تا اینکه دیگه دست از این خشونت پراکنی و این کارا برداره. بریم بقیه صحبتاشو گوش بدیم.
They were broke. I watched the other day on a show called Deface the Nation. Has anyone seen it? And they had a congressman who was a Democrat say, well, whether you like him or not, Iran was broke dealing with Trump. I told China and other countries, if you buy from Iran, we will not let you do any business in this country, and we will put tariffs on every product you do send in of 100% or more. And they said to me, well, I think that's about it. They weren't going to buy any oil. And they were ready to make a deal. Iran was going to make a deal with us. And then we had that horrible, horrible result that we'll never let happen again.
اشاره کرد به این که اگه من تو توی کاخ سفید بودم، اصلا داشت میرفت اون طرفی که اینا ورشکست شده بودن، و حتی من به چین گفته بودم که اگر از ایران چیزی بخرین، ما دیگه نمیذاریم هیچ کدوم از محصولاتتون بیارین تو آمریکا بفروشین، و روش یه تعرفه گمرکی 100% میبندیم که اصلا نتونین چیزی تو آمریکا بفروشین شما. و اونا هم قبول کرده بودن که دیگه از ایران چیزی نخرن. اما بعد این ماجرای انتخابات آمریکا پیش اومد که حالا به زعم ترامپ تقلب شده به نوعی، و از این ویروس چینی، اشاره میکنیم به ویروس چینی، استفاده کردن به وسیله کووید، گفتن آقا کووید نمیدونم ویروس اومده دیگه، مردم نباید برن رای بدن، مردم اینترنتی رای میدن، یه رایشون رو پست کنن و از این حرفا، و اینجوری تقلب کردن توی انتخابات و نتیجه رو عوض کردن، و باعث شد که بلافاصله هم اون دستی که رو گلوی جمهوری اسلامی گذاشته بودن برداشته شد، و دو مرتبه جمهوری اسلامی تونست که معامله بکنه با بقیه دنیا و پولدار بشه، و بعدم نتیجهش هم داستان اسرائیل پیش اومد. بریم بقیهش رو بشنویم.
The election result, we're never going to let that happen again. They used COVID to cheat. They're never going to let it happen again. And they took off all the sanctions and they did everything possible for Iran. And now Iran is very close to having a nuclear weapon, which would have never happened. This is a shame what this administration, the damage that this administration has done. And I say it often, if you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once. Biden. I'm not going to use the name anymore. Just one time.
خب اینجا باز گفتش که جمهوری اسلامی یا حالا میگه ایران، این هم دیگه حالا یکی از سرشکستگی های ماست که وقتی که کارهای جمهوری اسلامی به نام ما داره تمام میشه، به نام ایران داره تمام میشه، یادتون باشه این مسئولیتش به گردن ماست، به عهده ماست تا این ننگ رو پاک کنیم از ایران. به هر حال جمهوری اسلامی کارهایی که میکنه میگن ایران. خب ایران نزدیکه به رسیدن به بمب اتم، و این یه آبروریزیه برای این دولت فعلی آمریکا، و اینا دوباره مرتبه اشاره کرد که تقلب شده در انتخابات و از طریق کووید، از طریق این ویروس کووید تونستن این کار انجام بدن، نتیجه انتخابات عوض بکنن، و الان جمهوری اسلامی تونسته اینقدر پول به دست بیاره و به بمب اتم هم نزدیک شده، اگه من بودم نمیشد. میریم بقیه صحبتاشو گوش میدیم.
By the way, you know who's taking the jobs that are created? 107% of those jobs are taken by illegal aliens. And you know who's being hurt the most by millions of people pouring into our country? The black population and the Hispanic population, because they're taking the jobs from our black population, our Hispanic population, and they're also taking them from unions. The unions are suffering because of it. Thank you.
صحبت کرد راجع به این که ما یه عالمه جاب، یه عالمه کار تولید کردیم اینجا، ولی به خاطر این سیل مهاجرین غیر قانونی به آمریکا، تمام این کارهایی که تولید شده بود رفت به طرف اونا، و این کارهایی بود که جامعه سیاه‌پوستان آمریکا، جامعه هیسپانیکای آمریکایی میتونستن داشته باشن، و افتاد دست این به اصطلاح مهاجرین غیر قانونی. باز به این اشاره که چه صدمه‌ای داره میزنه این تصمیمات غیر منطقی و غیر مسئولانه دولت بایدن به اقشار مختلف جامعه آمریکا. ببین بقیه صحبت ترامپ رو گوش بدیم.
And remember, we have more liquid gold under our feet than any other country by far. We are a nation that has the opportunity to make an absolute fortune with its energy. We have it, and China doesn't. Under the Trump administration, just 3.5 years ago, we were energy independent. But soon, we will actually be better than that. We will be energy dominant and supply not only ourselves, but we will supply the rest of the world.
اشاره کرد به اینکه ما بیشتر از همه جای دنیا این طلای مایع رو زیر پامون داریم، احتمالاً منظورش نفت بود، و ما زمانی تو دولت ترامپ دیگه مستقل شده بودیم، نیاز نداشتیش که نفت خام وارد بکنیم، و این خبر خوبیه برای خاورمیانه، برای کشورهای خاورمیانه. وقتی که آمریکا نخواد نفت از خاورمیانه وارد بکنه، یعنی که دخالت کمپانی‌های نفتی در خاورمیانه کمتر میشه، و این چیز خوبیه برای خاورمیانه به نظر من. و گفتش که یه چیز جالبی که گفتش که ما دو مرتبه مستقل میشیم، نه تنها مستقل میشیم بلکه خودمون میشیم جزء سپلایر، جزء به اصطلاح عرضه کنندگان انرژی، میشیم عرضه کننده اصلی انرژی در جهان. و حالا ببینیم، شاید یه فرمول های جدیدی دارن پیدا میکنن، یه تکنیک ها و تکنولوژی جدیدی در راهه که میتونه مسئله انرژی رو حل بکنه به شکل قابل قبولی. ببینید، مسئله انرژی خیلی مسئله مهمیه در دنیا، یعنی که بیشتر جنگ هایی که الان به وسیله کمپانی های نفتی زیرپوستی داره از طریق دولت ها اعمال میشه توی این جای مختلف دنیا، به خصوص کشورهای نفخیز که در خاورمیانه هستن، به خاطر اینکه بتونن این طلای سیاه رو با کمترین قیمت ببرن. یعنی اگه بخوایم خوب فکر بکنیم، بعد از این همه سال، بعد از نزدیک 250-60 سال که از کشف این نفت گذشته، هنوز کشورهای خاورمیانه دارن نفت خام صادر میکنن، در صورتی که و نفت خام کجا میره؟ میره تو پالایشگاه های کمپانی های نفتی که متعلق به چند تا خانواده هستن، اسم کمپانی روشونه زیر اون کمپانی قایم شدن، چند تا خانواده صاحب این کمپانی ها هستن. خانواده ها، حالا بغیر از خانواده های بانکداران، خانواده سلطنتی مثلا اروپا، همین انگلستان و تمام کشورهای اسکاندیناوی و اینا هم هستن، هلند و این برابر، اینا هم جزء همون ثروتمند خانواده‌های ثروتمند جهان هستن که صاحب این کمپانی‌های نفتی هستن، صاحب اون بانک‌ها هستن، صاحب داره اینا، این کورپوریشن‌ها، این بانک‌ها صاحب داره. به هر حال اینها میان این جنگ‌ها رو در خاورمیانه این منور درست می‌کنن که این طلای سیاهو با کمترین قیمت ببرن. یعنی کشورهای خاورمیانه پالایشگاه ندارن خودشون، بمب اتم می‌سازن، مثلا جمهوری اسلامی الان دنبال مثلا بمب اتم موشک بالستیک میسازه، ولی بنزین مورد نیازشون نمیتونه تولید بکنه. یعنی به جای اینکه بنزین صادر کنه، گازوئیل صادر بکنه، محصولات نفت رو صادر بکنه، نفت خام صادر میکنه. چرا؟ چون اون سودی که پالایش یا ریفاین کردن این نفت داره، سود خیلی خیلی زیادیه و میرسه به اون کمپانی نفتی که صاحب دارن. بریم به سراغ صحبت‌های بعدی ترامپ.
With numbers that nobody has ever seen, and we will reduce our debt $36 trillion. We will start reducing that, and we will also reduce your taxes still further. Next, and by the way, they want to raise your taxes 4 times. Think of it. And all my life, I grew up watching politicians. I always loved politics. I guess I was on the other side. I'd watched and they were always talking about, we will give you a tax cut, we will give you a tax cut. My whole life I was watching, I will give you a tax cut, right, Mr. Congressman? That's all they talked about. This is the only administration that said, we're going to raise your taxes by 4 times what you're paying now, and people are supposed to vote for them? I've never heard it.
اینجا اشاره کرد به مسئله تکس کات، یعنی اینکه قراره من گفت من مالیات ها رو میخوام کم کنم، مالیات هایی که از دولت آمریکا از مردم آمریکا میگیرن. ببینید شما اینجا در آمریکا هر کاری که بکنی آخر سال بعد همه مردم آمریکا باید یک حسابدار استخدام بکنن، بیاد درآمد و قشنگ مشخص بکنه و بر اساس اون درآمد حالا طبقه فرمول هایی بعد یه بخش از این درآمد رو به صورت مالیات پرداخت. مالیات روی درآمد، مالیات روی خونه، خونه داری سالانه مالیات، ماشین داری سالانه مالیات داری روش، همه اینا مالیات. حتی میری خرید میکنی بهش میگن سلز تکس، مالیات خرید داره 5%، مثلا ایالت ویرجینیا 5%، تو بعضی از ایالت‌ها 10%، بعضی از ایالت‌ها چند تا کم 3-4 تا ایالت هم هستن که اصلا 0% مالیات خریدشون. منظورم اینه که از چیزهای مختلف مالیات میگیرن، مالیات از جیب مردم در میارن. و وقتی که میگه تکس کات یعنی اینکه یه بخشی از این مالیات‌ها قراره کم بشه. اما میگه که این دولتی که الان سر کاره داره علناً میگه که در آینده قراره 4 برابر بکنیم مالیاتو. میگه در تمام زندگیم که دومین حرفای سیاستمداران رو گوش میگرم همیشه صحبت این بود که ما مالیاتو کم میکنیم، یعنی یکی از وعده های سیاستمداران این بود که ما مالیاتو کم میکنیم، ولی این دولت و این سیاستمداران فعلی قشنگ رسما دارن میگن ما مالیاتو زیاد میکنیم، 4 سال بعد تا 4 برابر بیشتر میکنیم، که بازم دو مرتبه یه انگیزه دیگه ایه که بیاین به من، به دونالد ترامپ رای بدین. بریم صحبت بعدی.
And next we will end the ridiculous and actually incredible waste of taxpayer dollars that is fueling the inflation crisis. They've spent trillions of dollars on things having to do with the Green New Scam. It's a scam. And that's caused tremendous inflationary pressures in addition to the cost of energy. And all of the trillions of dollars that are sitting there not yet spent, we will redirect that money for important projects like roads, bridges, dams, and we will not allow it to be spent on meaningless green new scam ideas.
اینجا راجع به یک کلاهبرداری که حالا بس اینجوری که ترامپ میگه که یه کلاهبرداری هست به اسم انرژی سبز. به اسم انرژی سبز دارن تریلیون ها دلار از همین مالیات، از همین درآمد آمریکا رو برمی‌دارن، میگن که ما می‌خوایم صرف انرژی سبز بکنیم و اصلا هیچ بهش درد مردم آمریکا هم نخورده تا حالا کاری که می‌کنن، مشخصی دارن چیکار می‌کنن، و میگه که ما این پول رو جلوشو می‌گیریم و برمیگردونیم به ساخت جاده‌ها و پل‌ها و سدها و این جور چیزا که احتیاج داره در آمریکا دو مرتبه بازسازی بشه اینها. و این هم باز دو مرتبه یکی دیگه از وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ بود که مهم بود به نظر من.
They're building some of the largest auto plants anywhere in the world. Think of it, in the world. We're going to bring it back. We're going to make them. We don't mind that happening, but those plants are going to be built in the United States and our people are going to man those plants. And if they don't agree with us, we'll put a tariff of approximately 100% to 200% on each car, and they will be unsellable in the United States.
یه مطلب جالبیه که میگه که ببین اینا دارن بزرگترین کارخونه های خودروسازی رو در مرزهای آمریکا درست میکنن، هم تو کانادا هم تو مکزیک، و اکثرا هم به وسیله چینی ها داره انجام میشه، و هم ماشینا رو میخوان بیارن تو آمریکا بفروشن. میگه که ما جلو این کار رو میگیریم، این کارخونه ها رو باید بیارن داخل آمریکا و کارگر آمریکایی باید تو این کارخونه ها کار کنه. اگر نکنن ما یه تعرفه گمرکی میذاریم روی اینا، 200% 300% تعرفه گمرکی میذاریم روی این ماشین ها که نتونن اینا رو توی آمریکا بفروشن، و این به نفع مردم آمریکاست این کار. و اینم باز دو مرتبه به نظر من جزء وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ. اینا کارهایی که ترامپ انجام خواهد داد به نظر من، بر اساس اون 4 سال قبلی که تو کاخ سفید بود از اینجور کارا انجام داد، و جلو این کارها رو به نظر من خواهد گرفت و اینا به نفع آمریکا. حالا هر چقدر هم که ضدش تبلیغ بکنم بگن این نژاد پرست نه بریکسیت ضد زنه اینه اونه، تبلیغاتی که رسانه ها دارن میکنن میکردن راجبش، حالا به نظر من یه ذره فتیله این رسانه ها اومد پایین بعد از این تروره. حالا ببینیم در آینده چی میشه.
I'm going to protect Social Security and Medicare. Democrats are going to destroy Social Security and Medicare because all of these people, by the millions they're coming in, they're going to be on Social Security and Medicare and other things, and you're not able to afford it. They are destroying your Social Security and your Medicare. Under my plan, incomes will skyrocket, inflation will vanish completely, jobs will come roaring back, and the middle class will prosper like never ever before, and we're going to do it very rapidly.
این هم در ادامه وعده های دونالد ترامپ بود راجع به سوشال سکیوریتی، تقریبا این چیزی شبیه تامین اجتماعی ماست که یه مالیات جداگانه وقتی که اصلا مالیات درآمد کم میکنی بخشش مال سوشال سکیوریتیه، مالیات تامین اجتماعی به قول معروف، که این رو بعد از اینکه سن شما از مثلا 60 سالی 70 سال بیشتر میشه به صورت حقوق به شما برمیگردن و البته مزایای بیمه، مزایای بیمه که هم مدیکر هست رو به شما میدن. و میدونید سن بالا آدم بیشتر مریض میشه و احتیاج به درمان و مراقبت‌های درمانی بیشتری داره و اینها میفته روی مدیکر، که خب بعضی از دولت‌ها از جمله همین دولت بایدن شروع کردن باز به کمک یه سری قوانین اینها رو کم کردن، این خدماتی که باید دولت به مردم بده رو کم کردن. و انقدر هم این بیمه های درمانی گرونه در آمریکا که وقتی این خدمات کم میشه واقعا صدمه میخوره به انسان ها، به مردم آمریکا که در تمام طول زندگیشون مالیاتشون هم پرداخت کردن و یه جور ظلمه به مردم. که حالا ترامپ میگه که من هم تورم از بین میبرم، هم درآمد قشر متوسط طبقه متوسط بیشتر خواهد شد و همین که این خدمات بیمه رو زیاد میکنم. من یه موضوعی لازم میدونم بگم خدمت شما دوستان، برای این که ببینید ما به هر حال به نظر من ما در یه جایی قرار داریم که ایران خودمون هم دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد، تغییرات مثبت امیدواریم، و بعد دو مرتبه کشورمون رو بسازیم. بنابراین لازمه که از این تجربیات استفاده کنیم. در دوره ریگان یه قانونی در آمریکا تصویب شد که به موجب اون قانون شرکت‌های بیمه درمانی از نان پرافیت شدن فور پرافیت، یعنی از به جای اینکه غیر انتفاعی باشن و فقط بر خدماتی باشن تبدیل شدن به شرکت‌هایی که سوداوری باید داشته باشن، و وقتی سوداور قرار بشن اون موقع بدبختی‌هایی که یعنی صدمات جبران ناپذیری به سیستم درمانی آمریکا وارد شد. خب چه اتفاقاتی افتاد؟ یکی این که قدرت کمپانی‌های داروسازی و اینا زیاد شد. حالا و قبل از اون وقتی که بیمه ها قرار سودآور باشن، در نتیجه دیگه بیمه کردن یه آدمی که این مریض میشه ضرر میده دیگه، یه جوری میخوان از زیر اون درن، یا هزینه بیمهش ببرن بالا یا اینکه یه جوری وزرش رو بخوان و بیمهش نکنن دیگه. و این باعث شد که هزینه های درمانی تو آمریکا خیلی رفت، یعنی الان هزینه های درمانی تو آمریکا از همه جای دنیا گرانتره، حتی از کانادا که هم مرز و خیلی از خیلی جهات شبیه آمریکاست، ولی خدمات درمانی در آمریکا و پول داروها در آمریکا گرانتر از کانادا. خب این چه نتیجه میده؟ باعث میشه که شما نتونی خودت بگی که من بیمه نمیخوام، باید بیمه داشته باشی چون خودت نمیتونی از پس هزینه های درمانی خودت بر بیای، مگر اینکه میلیونر باشی، وگرنه نمیتونی از پس هزینه درمانی بر بیای، باید بیمه داشته. و بیمه ها هم گرون، یعنی مثلا یه خانواده 3-4 نفره حدود 800-900 هزار دلار به بالا باید پول بده برای اینکه بیمه داشته باشه تا بتونه اگر یه وقت خود به مشکلی مسئله پیش اومد بتونه هزینه درمانیشو بده. شما برید بیمارستان، مثلا من یادم دستم که شکسته بود رفتم بیمارستان و اون دکتری که میخواست عمل کنه به من گفتش که هزینه، یعنی صبح میری بیمارستان بعد از ظهرم میری خونه، انقدر وقت تو بیمارستان، فقط هزینه اتاق عمل و مراقبت های قبل و بعد عمل میشه 25,000 دلار. در صورتی که گفتش که ببین پولی که به من قراره مثلا بگیرم، خود اون دکتر جراحی که قرار بود این جراحی رو انجام بده گفت مثلا 3,000-4,000 دلارش به من میرسه، بقیهش مال بیمارستان میشه. خب این هزینه های درمانی به خاطر اینکه این بیمه ها انقدر مسائلی به وجود آوردن که خود دکتره بعد بیمه بگیره، بیمارستان بعد بیمه بگیره، 1,000 تا داستان و پروتکل درست کردن که هزینه های درمانی بالا رفته، خیلی هم بالا رفته و تقریبا غیر قابل پرداخت. یعنی شما اگه بیمه نداشته باشی نمیتونی پس هزینه درمانی بر بیای و بیمه هم که به اون گرونیه. و این همش از اون قانون شروع شد، از اونی که شرکت های بیمه درمانی به جای اینکه خدماتی بشن شدن سودآور، یعنی میتونن سود بگیرن بابت این کارشون، بابت خدماتی که میدن. و این درسته، چرا شرکت بیمه باید سود داشته باشه؟ ولی به اندازه که بتونه بچرخه، بتونه به شکل معقولی رشد بکنه و هزینه کارمندان خودشو بده. ولی قرار نیست سود اضافه تر داشته باشه، قرار نیست مثلا سالی 100% هم سود اضافه بذاره بره تو جیب باز دو مرتبه چند تا خانواده که پشت این زیر این اسم شرکت بیمه قایم شدن و صاحب اون شرکت هستن و اون سود اضافه میره تو جیب اونا. نه، اونجوری سودآوری نباید داشته باشه. شرکت بیمه درمانی نباید سودآوری اجازه داشته باشه که تجارت بکنه با این کار، با سلامتی مردم تجارت بکنه. بریم سراغ صحبت بعدی دونالد ترامپ.
That means two things in day one, right? Drill baby drill and close our borders. And by the way, and I think everybody as a Republican, as a patriot in this room, and most Democrats, we want people to come into our country, but they have to come into our country legally. Legally.
گفت دو تا کار رو در روز اول انجام میدیم. یکی این که این دیواره رو تمامش میکنیم. یکی هم تمام این مهاجرین غیرقانونی رو بیرون میکنیم. ببین ما دوست داریم که مهاجر بیاد توی کشورم، ولی قانونی بیاد. وقتی قانونی میاد از همون روز اول حق حقوقش هم سر جاشه دیگه، اون کمپانیا نمیتونن برن با نصف قیمت استخدامشون میکنن و قانونی هم بعد دیگه مثلا مجرمین نمیتونن قاطی اینا وارد آمریکا بشن. مشخصه قانونی، مشخصه کی داره میاد، گذشتهش چیه، چی کار بلده، به چه دردی میخوره، اینجوری بیان. خیلی خوب بیان، مثلا این کشور مهاجر پذیره آمریکا و گفتش که ما هیچ مشکل نداریم، قانونی بیان. پس بنابراین این برچسبایی که بهش میزدن که این نمیدونم نجات پرست از ضد مکزیکی ها زنده ایدنان ضد اوناست، اینا واقعا شلوغی، همین صحرای کربلاست برای اینکه بتونن اون کار خلاف خودشون انجام بدن. این کمپانی ها که پشت این قضیه نشستن، صاحب این رسانه ها هم هستن و این سر و صدا رو ایجاد میکنن که جلوی اون کار اصلی رو بگیرن.
But we become a dumping ground for the rest of the world, which is laughing at us. They think we're stupid. And they can't believe that they're getting away with what they're getting away with, but they're not going to be getting away with it for long. That's what I can tell you.
همین دیگه، گفتش که اینا تا الان تونستن در رن از این قضیه و بتونن غیرقانونی بمونن، ولی نمیتونن زیاد طولانی بمونن غیرقانونی. ما اینا رو بیرونشون میکنیم. و حالا اشاره مستقیمش بیشتر به حدی، من برای اینکه وقت گیر میشه نذاشتم اینا رو، خیلی صحبت کرد راجع به اون گنگ های خلافکاری مثل MS-13 که وارد آمریکا شدن و چه مشکلاتی برای مردم آمریکا به وجود آوردن و چه مشکلاتی برای سرویس های امنیتی و پلیس و اینا به وجود آوردن برای اینکه اینا دستگیر کنن. زندان کردن اینها دو مرتبه مشکلاتی ایجاد میکنه. ببینید اینا زندان ها هم خصوصی هستند، دو مرتبه یه سری کمپانی دیگه صاحب زندان هستن و بابت هر زندانی دولت آمریکا رو شارژ میکنن، پول میگیرن از دولت آمریکا. از کدوم؟ از معلم مالیات های مردم آمریکا. یه بخشش خرج این. میگه آقا برای چی ما باید زندانی خلافکار بیاریم اینجا بعدم زندانش کنیم، پول زندانش ما بدیم؟ نه، اینا رو برمیگردیم کشور خودش. یه زمانی، اون زمانی که اون 4 سال که خودش تو آفیس بود داشت این کارو میکرد و اون کشورایی که داشتن اینا رو برمیگردن به کشور مبدأش، مثلا السالوادور و این کشورهای آمریکای جنوبی اکثرا بودن، داشت برمیگردن، اونا گفتن که ما قبول نمیکنیم، نمیگیریم این حرفا. بامبول داشتن در میوردن، گفتش که ببین ما دیگه اون کمک های انسان دوستانه ای که کشورتون میکنیم و قطع میکنیم اگه اینا رو قبول نکنید. و اونا مجبور شدن که پس بگیرن، این به اصطلاح مجرمین رو پس بگیرن، چون به بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی ایالات متحده کمک میکنه، کمک های انسان دوستانه، کمک های زیادی، مثلا چند میلیارد دلار در سال بهشون کمک میکنه. گفت اونا رو قطع میکنم، بگیرین این مجرماتون رو پس بگیرین. و اونا هم پس گرفتن و دو مرتبه اینو تکرار کرد، گفت بازم این کارو میکنم، که دیگه من نذاشتم صحبتاشو.
If the Republican platform promises to launch the largest deportation operation in the history of our country, even larger than that of President Dwight D. Eisenhower from many years ago. You know, he was...
باز به همین گفتش که بزرگترین دیپورتیشن، یعنی همین برگردوندن مهاجرین غیرقانونی رو ما خواهیم داشت. بنابراین مهاجرین غیرقانونی بعد از الان حواسشون جمع کنه، دست به کار بشن که یه جور قانونی بشن دیگه در آمریکا. و مسلماً مجرمین نمیتونن برن قانونی بشن و اینا رو سیستمایی از پیدا میکنن و پسشون میدن به کشور خودشون. به نظر من در کل به نفع شهروندان آمریکایی خواهد شد این اتفاق.
If the Republican platform promises to launch the largest deportation operation in the history of our country, under President Bush, Russia invaded Georgia. Under President Obama, Russia took Crimea. Under the current administration, Russia is after all of Ukraine. Under President Trump, Russia took nothing.
گفت زمان بوش، پرزیدنت بوش، روسیه به جورجیا حمله کرد. زمان اوباما رفت این کریمه رو گرفت. زمان این بایدن هم که داره میره اوکراین، به اوکراین حمله کرد. زمان ترامپ هیچی نگرفت روسیه. و منظورش این بود که الان منم برگردم تو مرتبه روسیه رو میشونم سر جاش، پوتین رو میشونم سر جاش. و این یعنی یه مسخره بازیه این اتفاق. اینی که من میگم که فرقی بین ریپابلیکن و دموکرات نبوده، ببینید هم بوش جمهوری خواه که ریپابلیکن هست جورجیا رو داد، اوبامای دموکرات کریمه رو داد به روسیه، یعنی اجازه دادن که روسیه همچین کاری بکنه، باجگیری بوده دیگه. ولی زمان ترامپ، ترامپ یه چیز فراحزبیه از نظر من، داستانش فرق داره که تونسته این کار رو انجام بده. و برای همین هم خیلی از مخالفینش اتفاقا آدم های سرشناس حزب جمهوری خواه بودن در طول این مدت. بریم سراغ بخش بعدی صحبت.
We defeated 100% of ISIS in Syria and Iraq, something that was said to take 5 years, sir. It'll take 5 years, sir. We did it in a matter of a couple of months. We have a great military. Our military is not woke. It's just some of the fools on top that are woke.
راجع به ISIS یا داعش صحبت کرد. گفتش که من وقتی تو آفیس بودم گفتن داعش چند 5 سال طول میکشه این داعش رو ببریم. ما تو چند ماه تونستیم ترتیب داعش رو بدیم، کلن از بین بردیم داعش رو و ما بهترین ارتش رو داریم، به غیر از چند تا احمقی که اون بالا هستن. قشنگ رسما گفت چند تا فول، چند تا احمقی که در رأس این ارتش قرار گرفتن. بقیه ارتش، ارتش خوبیه و قوی و قدرتمنده. ما چند ماه، ظرف چند ماه تونستیم داعش رو از بین ببریم. و این مسخره بازی که در حضور دولت آمریکا جمهوری اسلامی میاد این همه جنگ داخلی تو عراق را میندازه و اینقدر نفوذ میکنه به قول خودش و این کارا رو میکنه، یا داعش درست میشه توی شمال عراق و بعد میره به کمک بشار اسد و اینا، و زیر چش دولت و ارتش آمریکا اینا به خاطر اون احمقایی که اون رأس ارتش آمریکا قرار گرفتن و اگه اونا رو بردارن بذارن کنار یا قدرت اونا رو کم بکنن، ارتش آمریکا میتونه کارشو به نحو احسن انجام بده و واقعا صلح رو برقرار کنه اونجا. به هر حال یه اشاره جالبی بود به اینکه همون اون رأس ارتش بهش میگفتن 5 سال طول میکشه از بین بردن، 5 سال طول میکشه از بین بردن داعش، درسته که در چند ماه این اتفاق افتاد و داعش تموم شد توی عراق و سوریه تقریبا، که حالا بعد از اینکه ترامپ رفت 2 مرتبه البته شروع شد.
I got along very well, North Korea, Kim Jong-un, I got along very well with him. The press hated when I said that. How could you get along with him? Well, you know, it's nice to get along with somebody who has a lot of nuclear weapons or otherwise, isn't it? See, in the old days, they'd say, that's a wonderful thing. Now they say, how could you possibly do that? But now I got along with him, and we stopped the missile launches from North Korea. Now North Korea is acting up again, but... when we get back, I get along with him. He'd like to see me back too. I think he misses me, if you want to know the truth.
این قسمتش هم خیلی جالب بود. میگه که این کره شمالی من باش کنار میام. اون دفعه هم کنار اومدم. یه حالت متلک داره. میگه که این جلوی این آزمایشات موشکی انجام میداد. اگه تو میشه دوره اوباما خیلی هم سر صدا کرد. و این آزمایشات موشکی یعنی باج گرفتن از ژاپن، یعنی باج گرفتن از کره جنوبی، و وقتی اینا استاپ میشه، جلوش گرفته میشه، یعنی که امنیت اونجا برقرار میشه. من باش کنار میام 2 مرتبه و 2 مرتبه الان راه افتاده، داره این کارا میکنه، من که برگردم 2 مرتبه باش کنار میام و فکر میکنم دلش برای من تنگ شده. این کیم جون اونو میگفت و خلاصه اینم مال کره شمالی. و خلاصه این دیکتاتورهای بزرگ دنیا به نفع همون کمپانیهای بزرگ و کورپوریشن ها، بانک ها همیشه عمل میکنن، همون بانک ها و کورپوریشن هایی که صاحب دارن، چند تا خانواده اون پشت نشستن زیر این قایم شدن زیر اسم گلوبالیست یا فرماسونر یا از این حرفا قایم شدن، ولی چند تا خانواده دارن از این کارا میکنن، دارن این شرارت ها در حقیقت میکنن و واقعا لیاقت داشتن این ثروت رو ندارن، برای اینکه این کاریه که دارن با دنیا میکنن، فقط برای اینکه پول بیشتری به دست بیارن. بگذاریم، حالا این بحث طولانیه، این دیگه این برنامه زر طولانی هم شد، ولی به نظر من قسمت‌های مهم سخنرانی مهم دونالد ترامپ در مجمع ملی جمهوری خواهان در شهر میلواکی ایالت ویسکانسین بود که فکر میکنم 2 مرتبه از این مجمع برگزار میشه به زودی، و باز هم شاهد سخنرانی های بعدی دونالد ترامپ خواهیم بود و سعی میکنم که اونها را هم خدمتون عرضه کنم. تایی داری بعد. بدرود.